بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. انشاءالله توفیقی است خدمت عزیزان و بزرگواران از این نوبت با توجه به زمان و فرصتهایی که در پیش داریم آیات بینات سوره مبارکه دخان رو آغاز میکنیم و انشاءالله امیدواریم توفیق باشد خدمت بزرگواران مباحث این سوره مبارکه رو تقدیم داریم. اما سوره دخان، این سوره مبارکه که 59 آیه دارد، از سوره است که قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام بر ایشان نازل شده است. به همین خاطر حال و هوای مباحث و سوره های مکی در این مجموعه مشاهده می شود. یعنی در تمام این آیات بینات این سوره، که البته هرچند تعداد اون اشاره کردن 59 تاست، اما آیات کوتاه، بسیار کوبنده، جدی و فشرده مجموعه آیات رو تشکیل می دهد، هیچ بحثی از مباحث حکمی و فقهی قرآن دیده نمی شه، که این از نشانه های بارز سوره های مکی است که مجموعه احکام قرآن و فقه القرآن، آیات فقهی قرآن عمدتاً در مباحث مدنی است و سوره هایی که در مدینه بر پیامبر نازل شده است. و آیات مکی و سوره های مکی بیشتر متولی مباحث اعتقادی است و به دنبال اون اخلاق. این یه روندی است که میتوان شناخت مجموعه این سوره ها را و از هم تمیز داد. این سوره مبارکه هم در همین ردیف است. سوره است مکی. نکته دوم این که سوره شریفه دخان از مجموعه سور 29 گانه است که با حروف مقطعه آغاز می شود، که این ویژگی هم ویژگی سوره های قبل از هجرت است. در سوره های بعد از هجرت چنین چیزی رو مشاهده نمی کنید نوعاً. این ابتکاری بود که در آغاز نزول قرآن به چشم خورد که ذات باری تعالی حروف مقطعه ای رو در آغاز سوره های 29 گانه ای به کار می بندد. در اینجا هم فرمود حامیم. یه جمله دیگر هم اشاره میکنم و آغاز میکنم بحث جدی سوره شریفه رو، و اینکه مانند بسیاری از موارد دیگر در قرآن کریم، علت نامگذاری به اینکه این سوره دخان نامیده شده است، آیه دهم این سوره مبارکه است که فرمود یوم تأت السماء به دخان مبین. به دلیل ذکر کلمه دخان در این سوره مبارکه، نام این سوره شریف دخان است. و همون نظریه ای رو که قبلا اشاره کردیم خدمت عزیزان تقویت می کند، که نام های سوره ها در حقیقت برگرفته از یه سوژه مهم در این سوره مبارکه است. لذا بزرگان می گفتند که سورتون تذکر فیها دخان، یذکر فیها دخان، سوره ای که در آن یادی از دخان شده است، سوره ای که در آن یادی از بقره شده است. این شیوه نامگذاری سوره ها در مجموعه قرآن کریم بوده است. اما حروف مقطعی که در آغاز اینجا آمده است، حامیم، اهمیت این حرف مقطعه بسیار است، در حدی که 7 سوره در قرآن وجود دارند که اینها سوره حوامیمند، جمع بسته شده این حرف، یعنی حرف حامیم اصلا جمع بسته شده، شده حوامیم. حوامیم، حوامیم سبعه، مثل تواسین ثلاثه، تاسین ثلاثه، حامیم سبعه. و باز این حوامیم ویژگی های عجیبی در آن وجود دارد عزیزان. یعنی اگر به دقت بنگرید این مجموعه سوره ها رو، یه حقایق عظیم توحیدی در لابلای این سوره های حوامیم وجود داره، میشه گفت از نابترین و نقصترین مباحث توحیدی قرآن رو در لابلای همین سوره های هفتگانه باید مشاهده کرد و بررسی کرد. یه وقتی هم اون شاعر توانمند اهل بیت که امام باقر پس از شهادت رحمت خدا را برای او خواستار شدن، یعنی کمیت، که بعد از اینکه خبر رو شنیدن حضرت که قطعه شده است، سه مرتبه فرمودن خدا رحمت کند کمیت را، رحم الله کمیت، رحم الله کمیت، خداوند کمیت را رحمت کند، در اون شعر خودش گفت ان لکم فی آل حامیم آیتن تاولها فیکم تقی و معرب، بدانید که اهل بیت، روشن باشد که اهل بیت برای شما در آل حامیم آیه وجود دارد. مثل اینکه این حامیم و حمامیم اهمیتی داره که حتی کلمه آل رو بر سر اون اضافه می‌کردن در اصطلاح آل حامیم، مثل آل تاها، مثل آل یاسین. لذا این شبهه رو پیش آورده است که نکنه خود حامیم هم مثل این هاست، یعنی همینطور که تاها و یاسین از اسماء نبی مکرم است، البته از اسامی که بعد از نزول قرآن بر پیامبر داده شده است، به همین خاطر شما میگید سلامون علی آل تاها و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، آل تاها میفرمایید، آل یاسین میگویید، و یراد به و اراده میشه به آن اهل بیت پیامبر، آل نبی اراده میشه. شاید به گمان بعضی ها آمده است که چنین چیزی در حامیم هم وجود دارد، لذا اصطلاح آل حامیم رو هم به نوعی در بعض از موارد مشاهده میکنه. با این مقدماتی که عرض کردیم آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، با توجه به اینکه در حروف مقطعه بسیار سخن گفتیم، دیگه اینجا توقف نمی کنیم و وارد مباحث سوره مبارکه میشیم. فقط از جهت نحوی حامیم، حاضهی حامیم می تواند این خبری برای مبتدای محذوف ما باشد، این حامیم است، شروع می تونه اینطور باشه. ول کتاب المبین، بعد از ذکر حروف مقطعه اولین چیزی رو که مشاهده می کنید واو قسم به سوگند است، و خداوند در اینجا قسم به کتاب مبین یاد می کند. واو قسم رو می بینید که به شدت خودنمایی می کند. از زیبایی ها و ویژگی های این کتاب آسمانی این است که مشاهده می فرمایید خداوند به مؤلفه هایی از علم و دانش در این مجموعه سوگند یاد می کند، و این افتخاری است برای مسلمانان که هنگامی که این مجموعه رو باز می کنید در اون سوگند به قلم می بینید، سوگند به سطوری می بینید که از قلم بر صفحه می لغزد، و سوگند به مکتوب و کتاب می‌بینید که ذات باری تعالی در این مجموعه یاد می‌کند. نون و قلم و مایسترون مشاهده می‌کنید. سوگند به قلم می‌بینید. سوگند به سطور قلم می‌بینید که بر صفحه می‌لغزد و نوشته و نگاشته می‌شود، و سوگند به کتاب می‌بینید. این از وجوه زیبایی قرآن کریم است عزیزان، که بالاخره در اون بستر ناموافق، در اون شرایط نامساعد فرهنگی و اجتماعی، خداوند سبحان مبنای کار رو بر فرهنگ و نوشتن و کتاب و تعلیم و تعلم و علم الانسان ما لم یعلم و الرحمن و علم القرآن، آموزش دادن، علم، معلم، تعلیم و و این ویژگی ها رو فراوان در این کتاب مستطاب، مخصوصا در آیات نخستین اون مشاهده میکنید. سوگند به ول کتاب المبین، الف و لام نشان می‌دهد که مراد کتاب خاصی است، به این نیست مگر قرآن. ال کتاب یعنی ال عهد ذهنی است، ذهن رو دلالت و رهنمون می‌کند به قرآن کریم. سوگند به ال کتاب، همون کتابی که این ویژگی را دارد که مبین است، ابانه می‌کند. کلمه مبین، ابانه به معنای ایجاد بینونت، ایجاد فاصله و تمیز و جدایی، یعنی تمیز و فصل. این کتاب کتابی است که تمیز ایجاد می‌کند، جداسازی می‌کند، به بیانی فرقان است، به بیانی تبیان است. چه چیز رو مبین است و ابانه می‌کند؟ حق را از باطل، حسن را از قبیح، مبین است برای افعال انسان ها، مبین است برای افکار انسان ها، مبین است برای مجموعه آنچه پیش رو انسان ها دارند در انتخاب مسیر، در صراط مستقیم، در کجراه ها، در هدایت و زلالت. خود این کلمه المبین یه لفظ است به جای هزار معنا. این کتابی است که تمام روشنگری ها را خداوند در حوزه زندگی، فکر، اندیشه انسان در لابلای این کتاب قرار داده است. این ظرفیت نهفته است. وظیفه مسلمانان و مخاطبان قرآن است که برن اندرون این کتاب، ابانه ی اون رو بیرون بکشن و استفاده خودشون رو از این مجموعه ببرند و به دیگران هم برسانند. والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. خب اینجا بحث جدی و مهمی رو در همین آغاز سوره مبارکه خداوند شروع میکنه. فرمود همانا به راستی که ما فرو فرستادیم، انا انزلناه، ضمیر انزلناه برمیگردد به کتاب، آن کتاب مبین را، در لیله مبارکه، در شب مبارکه. انا کنا منذرین، مثل این که به فلسفه کتاب هم اشاره می شود، ما منذرین هستیم، ما منذرین بودیم که این کتاب را فرستادیم، خواستیم انذار شود جامعه بشری. اما این که فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، مثل این که بناست در اینجا یه شرافتی برای قرآن مطرح شود که از مجموعه شرافت های این کتاب، اولا انا انزلناه، اینکه این کتاب فرو فرستاده شده از سوی خداوند است. بارها در قرآن کریم این اسناد به تأکید انزال قرآن و فرود آمدن به قرآن رو به خداوند مشاهده میکنید. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بارها و بارها این ترکیب مؤکد رو، یعنی ان میاد، حرف تأکید میاد، لام مفتوح میاد، امثال اینها، صیغه جمع میاد، یا ابزارهایی رو به کار میبرد خداوند برای تأکید و تأکد در نسبت دادن نزول قرآن به حضرت خودش. خب این یه شرافت قرآنه، یعنی یه اصرار ورزی بر شرافت قرآن است که این مجموعه است که مستقیم از سوی خداوند بر قلب پیغمبر مکرم اسلام فرود آمده است. یه بعد شرافت قرآن، شرافت منزل آن است، یعنی فرو فرستنده آن و نازل کننده آن. بعد دوم شرافت قرآن، منزلون علیه قرآن است، یعنی خداوند فرستاده است، بر که فرستاده است. این که قرآن بر پیامبر مکرم اسلام نازل شده است، اینم یه شرافت برای قرآن است. نزل به روح الامین علی قلبک لتکونه من المنذرین به لسان عربی مبین. این هم یه شرافت قرآن است. این هم نکته بسیار مهمی است. یعنی از مثلث شرافت این نزول، یک منزل خداست، دوم منذر علیه پیامبر مکرم اسلام، انسانی که در میان تمام انبیاء و مرسلین و رسولان الهی رتبه ممتاز و حائز اهمیتی رو اختصاص داده است، که به جایی و شرافتی رسیده است که لیاقت مقام خاتمیت رو پیدا کرده است، که الخاتمو من ختم المراتب به عصره. خاتم اون کسی است که بتواند تمام مراتب رو طی کرده باشد، اون رو حلقه پایانی باشد. این پیامبری که وعلم کما لم تکن تعلم و کان فضلنا علیک عظیما، و خداوند به تو آموخت پیامبران چیزهایی را که ما لم تکن تعلم، نه ما لم تعلم، آن چیزهایی که امکان آموختن برای تو و برای یک بشر نبود. اگر این رو بخوام مدلل تر کنم خدمت دوستان عزیز، باید برگردیم به سوره مبارکه بقره و با هم بخوانیم که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. شک دارید؟ بدگمانید از آنچه بر این پیامبر نازل شده است؟ بیاورید به سوره، فأتوا بسورة من مثله. شاید قول قریب به واقع این باشد که ضمیر مثلهی به پیامبر برمیگردد. من مثل هذا شخص، نه من مثل هذا القرآن. فأتوا بسورة من مثله، سوره. اما خود این پیامبر، شخصیت پیامبر در اهمیت و عظمت قرآن نقش داره. مثل این پیامبر نقش داره در آوردن این قرآن. و اگر باز میخوام جدیتر خدمت دوستان عرض کنم، برید سراغ آیه مبارکه نور، و الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباحون المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. این چراغ رو میریختن، روغن رو میریختن، پتیله رو میگذاشتن، کبریت رو به روغن میزدن، حالا شعله میومد بالا. اگر روغنی در وجود باشد که بدون کبریت زدن خودش نور بده، این عجیب شگفت‌انگیزه. این زیت قرآن به این روغن و مایه آخرین هدایت تشریعی الهی که این وحی مستطاب الهی است که در مشکات چون مصباح می درخشد و دارای زجاجه است که نه شرقی است نه غربی است، این روغن بدون این که به اون شعله بزنند افروختگی دارد. اما حالا که بیان کبریت رو به اون بزنند میشه نورون علی نور، خودش نوره. اما این کبریت رو که میزنن، این شعله رو که میافروزن، میشه نورون علی نور. این شعله از کجا میاد؟ از ذهن، جان، قلب، وجود نازنین نبی مکرم. این از قلب و جان پیامبر میاد. این قلب و جان پیامبر است که این زیت قرآن و روغن قرآن رو اونچنان افروخته میکند که نورون علی نور است. پس وجه دوم شرافت قرآن بعد از نازل کننده آن، گیرنده آن است. من علیه انزل، یعنی منزلون علیه، اون کسی که قرآن بر او نازل شده است. وجه سوم شرافت قرآن زمان نزول قرآن است. زل سوم موقعیت، شرائط و زمان نزول قرآن. نا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. خیلی زیباست. فرمود همانا به راستی که ما قرآن را نازل کردیم در لیله مبارکه. اما لطیفه ابتدایی این است که استحضار دارید در مجموعه آیات قرآن وقتی که نگاه میکنید، هر کجا که صحبت اشارت و بشارتی است از سوی خداوند، هر کجا که صحبت معناست، ارتباط با حق، الطاف الهی بر دل بندگان، شما میبینید ظرف زمانی اون شب است و لیل است. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. هنگامی که بحث نزول وحی برای موسی است، چه زمانی انتخاب میشه؟ شب و روز موسی به طور رفته است، اما خداوند تعبیر چه میکنه؟ لیله میکنن، تقدم لیله و شب. مثل این که فضای مهیای برای معنویت، اشراق، الهام، نزول شوارق ربانی و توجه به قلب انسانها با شب تناسب بیشتری دارد. شب بستر مهیای برای این التفاتات است. ازا و بالاسحار هم یستغفرون. از این طرف که انسان ها با خداوند میخوان مرتبط باشن، شب پیشنهاد میشه. و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بیتوته شب، استغفار در شب. و من اللیل فتهجد به نافله لک، تهجد در شب. تهجد از ماده چی میاد؟ حجود. حجده به معنای خوابیدن است. تهجد، این حجده میره به باب تفعل، معنای سلبی پیدا میکند، میشه سلب الخجود. و من اللیل فتهجد، این شب رو بلند شو، خواب رو از چشم بزودا. تهجد شب، استغفار شب، بیتوته شب از طرف انسان. از اون طرف هم از ذات باری تعالی وقتی که میآید، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، خدا شبانه میبرد. انا انزلناه فی لیلت و وعدنا موسی 30 لیله، شب میاد. مثل این که این دل شب و این ظلمت شب، عزیزان، پوشیدگی شب، خلوت، انس، سکوت، آرامش شب تناسب فزونتری با فضای معنویت و ارتباط بین خداوند و بندگان خیش دارد. به همین خاطر فرمود انا انزلناه فی لیلت کلمه مبارکه آشناست برای دوستان. میدانیم بارها اشاره کردیم برکت به معنای خیر است، اما کدام خیر؟ خیر ثابت. هر خیری را برکت نمیگیم. اگر یک کسی خیلی رسان تمام شد، مبتوله بود، پایان داشت، اینو نمیگن مبارکه. خیر مبارک خیر ثابت است، یعنی اون خیری است که تجدد داره، تکرار داره، همیشگی است، پایدار داره، پایداری دارد، استمرار داره. ما این قرآن رو فرو فرستادیم در شب مبارکی، فی لیلت المبارکه، یعنی شبی که خیر اون بوده است و هست و خواهد بود. پس از وجوه شرافت قرآن زمان نزول قرآنه که این قرآن در یه شب مبارک، در یه شبی که وصف دیگر و اون رو و توصیف دیگر و اون رو در سوره قدر میخوانید، نا انزلناه فی لیلت القدر، ما این قرآن رو در یه شب قدر نازل کردیم. از یه طرف این لیلت مبارکه است، یعنی شب مبارک، از یه طرف شب قدر. خب شب قدر رو چه معنا میفرمایید؟ سه معنا میتونید برای قدر داشته باشید. ممکن است قدر رو در اصل قدر رو نباشد، بلکه چه باشد؟ قطر باشد، یعنی این دال و ت ابدال شدن، لیلت القطر شده لیلت القدر. اگر به این معنا باشد یعنی شب زیق، شبی که خدا آنوند فضا را بر گناه و گناهکاران زیق می کند به دلیل بارش و وسعت رحمت الله، مجال تنگ میشه بر گناه و سیئه و خداوند چنان رحمت خودش را از این سو به این سو میباراند که دیگه محدود میشه فضای نومیدی، یأس، گناه، حرمان به دلیل این وسعت نزول رحمت و غفران الهی در این شب. اما اگر کلمه قدر باشد، دو معنا در این وجود دارد در لیلت القدر. یک معنای قدر یعنی چی؟ ما قدر الله حق قدره از قالو، نشناختن خدا را، شأن خدا را ندانستن. معنای دوم قدر یعنی شأن و منزلت. لیلت القدر یعنی چی؟ یعنی شبی که دارای شأن و منزلت والایی است. چرا؟ به دلیل این که این شب شبی است که لیلت القدر خیر من الف شهر، اون چنان شأن و منزلت دارد که از هزار ماه ارزش بالاتری دارد. پس اگر قدر به معنای شأن و منزلت باشه، لیلت القدر یعنی شبی که شأن و منزلت اون بسیار فزون و برابر با هزار ماه است، که اگر هزار ماه رو مشخصش بکنیم، اینو بخش بر 12 بکنیم، میشه 82-83 سال، یعنی عمر پربرکت برای یک انسان، شبی که کار یک عمر میکند و معادل عمر یک انسان است. سومین معنایی که برای قدر وجود داره، این همان است که میگید قدره یا قدر و تقدیر، و کل شیء عنده به مقدار. این میشه تقدیر، یعنی اندازه‌گیری، یعنی شب اندازه‌گیری و محاسبات، یعنی شبی که در اون شب خداوند اندازه‌ها و مقادیر تشریع را و مقادیر تکوین را برای بشریت مشخص و منظم می‌کند. این شب چه شبی است؟ این شبی که شأن و منزلت والایی دارد، این شبی که رحمت الهی بیکران میبارد، این شبی که تقادیر و مقدرات، چه مقدرات تکوینی، یعنی در چنین شبی مشخص میشود که چه کسی استعداد و توان باقی ماندن در سال آینده را دارد یا نه. به متون روایی که مراجعه میکنید، اولین چیزی که در شب قدر میگن چیه؟ چه تقدیر و اندازه‌ای؟ میگن تکتب و فیه الاجال. این شبی است که درش اجلها مشخص میشه، یعنی مقدر میشه و تعیین میشه که این انسان تا سال دیگر میماند یا نمیماند یا بین این سال میمیرد. تکتب و فیه الارزاق، این شبی است که در آن بهرمندی ها بنابر ملاحظات سالهای قبل و افعال انسان ها و حالاتی که تا امشب دارن، بهرمندی هاشون و سهمشون مشخص میشه از سوی خداوند. این امور چیه؟ امور تکوینی، امور طبیعی عالمه. امور تشریعی در این شب تقدیر و اندازه‌گیری و حسابگری میشه، یعنی به بیانی تکتب و فیهل وفود، بگید که مثلا سکاک الحاج، حواله حج در این شب مشخص میشود، نام حاجیان خانه خدا در شب قدر نوشته و مضبوط و مکتوب میشه. این مسئله تکوینی نیست، تشریعیه. خداوند مقدرات تکوین و مقدرات تشریع رو در این شب محاسبه میکنند. حالا گاهی اینه که بخواییم برای دوستان بازگو بکنید، منتقل بکنید، من یه تعبیری دارم، شاید این رو بعضی از آن شنیده باشید. بعد ترس میکنم لیله قدر به معنای تقدیر و اندازه گیری، یعنی شبی که بودجه خلقت تصویب میشود. دیدید این بودجه رو دولت میده به مجلس، مجلس تصویب میکنند، بعد برمیگردن برای اجرا. لیله قدر یعنی شبی که خداوند بودجه‌ای که برای این وجود تعیین کرده چه میکنه؟ امضا میفرماید ذات باری تعالی، توشیح میشه و بعد به اجرا گذارده میشه. میشه شب تعیین بودجه سالانه آفرینش، لیله القدر میشه. خب این لیله قدر به دلیل این سه نکته این که عرض کردم اونقدر اهمیت دارد که نام اون چیز لیله مبارکه است، لیله مبارکه، فی لیله مبارکه، این شب مبارک است. خیراتی که در این شب وجود دارد ثابت است، مال یه سال نبوده، مال سال دوم نیست، تا زمین و زمان باشد لیلة القدر خواهد بود. قرآن در نزولش در شب قدر یه شرافت سوم آن نزول در چنین زمانی است که البته نزول قرآن در این شب به شرافت این شب می افزاید، یعنی یه کار دو سویه به تعبیری چنین حالتی. فی لیلة القدر انا انزلناه فی لیلة المبارکه. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه، این شب مبارک، این شب قدر، این شبی که چنین خصوصیاتی دارد که حالا در ادامهش میخوانیم، انا کنا منظرین، بعد فیها یفرق و کل امر حکیم، در این شب تفریق میشه هر امر حکیمی که با همین موضوعات که از کردم هماهنگ، که انشاءالله بررسی خواهیم کرد. زمان این شب کی است که خداوند قرآن را در آن نازل کرده است؟ جمله کوتاه عرض میکنم کفایت میکنه. خب آیا در شناسایی این شب ما مشکلی داریم؟ خیر، یعنی میدانیم که لیله قدر یقینا در ماه مبارک صیام و رمضان است. در این جهت تردیدی نداریم که لیله مبارکه و لیله قدری که خداوند میفهمد در ماه مبارک رمضان است. خب این کجای ماه مبارک رمضان است؟ اونم مشکلی نداریم. بالاخره الان میفرمایید 19 رمضان به بیانی فرمودن در عشره آخر رمضان، یعنی 21 یا 23. یه مقداری پافشاری بکنیم، خیلی بخوایم اصرار کنیم، گفتن ما ایسر لیلتین فی ما تطلب، مگه خیلی سخت دو شب رو به عنوان لیله قدر بدانید؟ شب 21 و 23 رو یه مقدار چپانزنی بیشتری میکنیم. بعضی ها برامون یه کد نشانه هم میدن، میگن خاطرتون هست اون عبدالله جوهنی، عبدالله ابن انیس انصاری اومد و عرض به خدمتون به رسول خدا گفت یا رسول الله ان منزلی ناون عن المدینه، آقا خانه زندگی ما خیلی دور است، مشکلات اقتصادی و اجتماعی داریم، اما دوست داریم شب قدر زیر سقفی باشیم، در آسمانی باشیم که شما هستید یا رسول الله. پیامبر گذاشتن خلوت بشه، بیخ گوشش یه چیزی گفتن، مردم اصحاب منتظر شدن، دیدن غروب 22 رمضان عبدالله ابن انیس اومد، اشترش و اسبش رو یه جایی نمیدونم مرکبش رو گذاشت پشت اون سوی مدینه، با آمد وارد مدینه شد، اومد تو مسجد پیامبر. اصحاب دانستن که به احتمال قبیل لیله قدر شب 23 است. خب تا اینجا هم که مشکلی نداریم. پس بنابراین اون احتمالی که بعضی ها تو تفسیرم نوشتن که لیله مبارکه، عمده مفسرین احتمالشو میگن نیمه شعبان باشد که لیلة السک، نام نیمه شعبانه، سک یعنی چی؟ یعنی چک، نه این چک بلکه چک، این چک یعنی چک صادر شدنی، سک یعنی برات، یعنی لیلة البرات. اصطلاحی داریم الان ما تو محل استان و تو خراسان ما رسمه، سه شب رو میگن شبهای چراغ و برات، این براتش همون برات البته، یعنی برات آزادی، این حاج برات نیست، این برات آزادی است، دوزخ است. شب نیمه شعبان رو میگن لیلة البرات، لیلة السک. نه این نیست، مسلمه که همون مراد شب قدر است و رمضان است. فخر رازی وقتی این احتمال رو بررسی میکنه میگه و هاذا لا یعول علیه، اصلا نمیشه به این تاکید کرد، ولش کنید، این احتمال احتمال مقبولی نیست که مردود است. اما اینکه قرآن در شب قدر و در رمضان نازل شده است دو معنا میتونه داشته باشه. منظور شما کدام یکی از این دو معناست که انا انزلنا فی لیلة القدر؟ یعنی همینطور که قرآن در ماه شعبان نازل شده است، در ماه رجب نازل شده است، در ماه رمضان هم نازل شده است، همینطور که در خیلی از شبهای سال نازل شده است، در لیله قدر و شب قدر هم نازل شده است، بعد این موجب شرافت میشه؟ اگر بگیم یعنی در این شب هم قرآن نازل شده است، جزئی از قرآن، یا معنا چیز مهمتر از اینه که حاجت به توضیح بیشتر است که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز در ادامه مباحث مطرح کنیم. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.